رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومر سیعتا تقدیم میکنم. در قرقیزستان روزی 10 ینور انتخابات پرزیدنتی همزمان با رای پرسی برای اصلاح قانون اساسی صورت گرفت. رفرندوم روزی یکشنبه معلوم میکند که این کشور همسایه تاجیکستان نظام پارلمانیش را حفظ خواهد کرد و یا به نظام اداره پرزیدنتی میگذرد. انتخابات زود هنگام پرزیدنتی بعد آن برگزار می شود که نتیجه های انتخابات پارلمانی 4 اکتبر سال 2020 در قرقیزستان باعث به بی‌نظمی ها شد و مقامات زیر فشار اعتراضگران نتیجه هایش را بیکار کردند. ناراضیان حکومت را برای خریدن آوازها به طرفداری از حزب‌های نزدیک به رئیس جمهوری آن وقته سورونبای جینبکوف متهم کردند. بعدن جینبکوف به استعفا رفت. یکی از نامزدهای اساسی به منصب پرزیدنت در قرقیزستان سیاستمدار 52 ساله صادر جباروف است. وی همگی 3 ماه پیش در پی انتخابات جنجال برانگیز پارلمانی از طرف ناراضیان از زندان آزاد گردید و یک بار به منصب سروزیر و سپس اجرا کننده پرزیدنت رسید. خبری دیگر هم وابسته به انتخابات است، اما از قزاقستان. در حالی که در این کشور سرشار از نفت آسیای مرکزی انتخابات پارلمانی به حضور نمایندگان مخالفین جریان گرفت، 10 نفر از فعالان در شهر الماتا به تحریم یا بایکوت انتخابات دعوت کرده و بر ضد نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری پیشین شعار دادند. نظربایف سال 2019 بعد از تقریبا 30 سال ریاست جمهوریش استعفا داد، ولی همچون رهبر شورای امنیت و رهبر حزب نور آتن نفوذ خود را در قدرت نگه داشت. اعتراضگران در الماتا اساساً از گروه تشبسکار برای تشکیل حزب دموکرات و اعضای جنبش آین قزاقستان بودند. آنها روز 10 ینور به کوچه ها برآمدند، اما زود از سوی نیروهای ویژه پلیس احاطه کرده شدند. خبرنگاران بخش قزاقی رادیو آزادی از جای حادثه گفتند که در پیش چشم آنها دست کم 30 نفر را دستگیر کردند. قاسم جمر توقیف رئیس جمهوری قزاقستان پس از رای دادن در یکی از قطعه‌های انتخاباتی در شهر نورسلطان گفت که همه کار را کردند تا عدالت در انتخابات تأمین باشد. در این انتخابات 5 حزب اشتراک کردند، ولی هیچ کدام آنها مخالف یا اپوزیسیونی نیستند. تا کنون سازمان‌های بین المللی یگان انتخابات قزاقستان را آزاد و عادلانه اعتراف نکردند. دادگاه حربی گرنیزان شهر خوجند رستمجان ناروف پیروی 22 ساله سازمان شاهدان یهوا را با گناه سرکشی از خدمت سربازی به 3.5 سال زندان محکوم کرد. فعالیت این رویه دینی مسیحی در تاجیکستان از سال 2007 به این سو منع است. پیروان این جریان مذهبی میگویند نباید در صف ارتش خدمت کنند و به دست سلاح گیرند و لباس نظامی پوشند. نزدیکان رستمجان ناروف که نخواسته است در قسم حربی در خوجند لباس نظامی بپوشد گفتند که او خدمت الترناتیوی را به مانند کمک به پیرانسالان پیشنهاد کرده است، اما مقامات آن را نپذیرفتند. در تاجیکستان قبلا نیز چند عضو سازمان شاهدان یهوا برای سرپیچی از خدمت نظامی زندانی شدند، اما بار اول است که یکی از آنها چنین جزای سخت میگیرد. حکم دادگاه روز 7 ینور امسال صادر شد و هنوز به اجرا ندرآمده است. در دادگاه شهر خوجند نخواستند که درباره جزئیات پرونده صحبت کنند. مدافعان حقوق بشر رهبران ایران را تنقید کردند که موقع سیاسی خود را از حیات مردم بالا میگذارند. انتقاد بعد آن صدا داد که رهبری عالی ایران آیت الله علی خامنه ای روز 8 ینور واردات واکسن‌های استحصال آمریکا و بریتانیا را به کشورش منع کرد. شرکت‌های فایزر و مدرنا از آمریکا و استرازنکا از بریتانیا واکسن‌های ضد کرونا ویروس را تولید کرده تا کنون به میلیون‌ها نفر در سراسر جهان دسترس کردند. اما خامنه ای توسط تلویزیون‌های دولتی ایران و توییتر گفت واکسن‌های استحصال شده کاملا قابل باوری نیستند و علاوه کرد ممکن است آنها می‌خواهند که کشورهای دیگر را نیز آلوده کنند. سازمان جهانی تندرستی به این اظهارات واکنش کرد و از کشورهای جهان خواست که واکسن ضد کرونا ویروس را به سیاست آلوده نکنند. یک پژوهشگر سازمان عفو بین الملل یا امنیستی اینترنشنال هم گفت رهبری عالی ایران با حیات میلیون ها کس بازی میکند. و در انفجار بمب کناری راه در کابل 3 نفر از جمله سخنگوی نیروهای محافظت عمومی افغانستان کشته شدند. حادثه 10 ینور اتفاق افتاد. سخنگوی وزارت کارهای داخلی افغانستان میگوید یک کسی دیگر زخمی شده است. تا به حال هیچ گروه مسئولیت حمله ظاهرا هدفمندانه را نپذیرفته است. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان حادثه را حمله تروریستی نامید و شدیدا محکوم کرد و در آن طالبان را گناهکار دانست. گروهی که هیئت رسمی افغانستان مذاکرات صلح را در قطر با آنها آغاز کردند، طالبان علی امید رسیدن به صلح پایدار در افغانستان به حمله ها ادامه می دهند. عین زمان گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش نیز مسئولیت چندی از حمله ها را در پایتخت افغانستان به عهده گرفته است. از ماه نوامبر سال 2020 تا این دم 5 ژورنالیست، معاون شهردار کابل و یک فعال نمایان اداره انتخابات افغانستان کشته شدند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور دارم.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوجه هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
مجلس نمایندگان آمریکا که زیر نظارت حزب دموکرات است، برای برانگیختن هجوم به بنای کنگرس رسمیات جهت اعلان ناباوری به رئیس جمهور دونالد ترامپ را آماده می کند و ممکن است این کار هفته آینده صورت بگیرد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان روز 8 ژانویه تهدید کرد که اگر مایک پنس معاون رئیس جمهور و حکومت با استفاده از علاوه 25 در قانون اساسی آمریکا دونالد ترامپ را از مقامش برکنار نکنند و یا پرزیدنت خودش نرود، مجلس نمایندگان برای اعلان ناباوری اقدام خواهد کرد. او پس از گفتگوی 3 ساعته با وکیلان حزب دموکرات در یک بیانیه رسمی گفت اگر پرزیدنت با اختیار خود از مقامش نرود، کنگره پیشنهادات ما را بررسی میکند. از مقامش برکنار کردن دونالد ترامپ فوق العاده مشکل است، چون ماموریت او روز 20 ژانویه به پایان میرسد. اگر مجلس نمایندگان هم به دونالد ترامپ اعلان ناباوری کند، ضرور می شود که از 2/3 وکیلان سنت که در دست حزب جمهوری خواه است برای انجام این رسمیات جمع آمده رای بدهند. نانسی پلوسی گفت که اگر دونالد ترامپ از مقامش نرود، او به کمیته قانونگذاری مجلس نمایندگان دستور می‌دهد که رسمیات برای اعلان ناباوری و به کار انداختن علاوه 25 به قانون اساسی را شروع کند. بر اساس این علاوه، رئیس جمهوری که قادر به اجرای وظیفه‌هایش نیست از مقامش برکنار می‌شود. تعدادی افزاینده وکیلان دموکرات طرفدار آن بودند که رسمیات اعلان ناباوری به دونالد ترامپ از روز 11 ژانویه آغاز شود. دو سناتور جمهوری خواه نیز به طرفداری این کار صدا بلند کردند. لیزا مورکوفسکی، سناتور از ایالت آلیاسکا، به یکی از رسانه‌های آمریکا گفته است که دونالد ترامپ باید زود گم شود. در طرح سند اعلان ناباوری، وکیلان دموکرات دونالد ترامپ را که طرفدارانش را به هجوم به بنای کنگره تشویق کرد، به برانگیختن قیام متهم کردند. در بند دیگری سند، دونالد ترامپ را به ایجاد مانع و براندازی رسمیات تصدیق پیروزی جو بایدن در انتخابات متهم کردند. وکیلان گفتگوی تلفنی دونالد ترامپ با برد رافنسبرگر، رئیس کمیسی انتخاباتی ایالات جورجیا را مثال آوردن که ضمن آن دونالد ترامپ از او میخواهد به حدی برای او رای پیدا کند که پیروزی جو بایدن در این ایالت به اعتبار شود. تد لیو، نماینده حزب دموکرات در مجلس نمایندگان، در تویتر نوشته است که طرح اعلان ناباوری به ترامپ 150 هم مؤلف داشته است. جیمی رسکین، وکیل دیگر و از مؤلفان طرح، گفت پرزیدنت همچنان برای مردم و جمهوری خطر ایجاد میکند. او یک ازدحام قیامگر را برانگیخت تا انتقال آرامانه قدرت در کپیتال را به هم زنند. آن زوراوری و مرگ در پی داشت، او باید فوراً از مقامش برکنار کرده شود. بلندتر شدن صدا برای برکنار کردن ترامپ را رئیس مجلس نمایندگان نانسی پلوسی نادیده گرفته نمیتواند، ولی اجرای این کار در 2 هفته و معلوم نبودن نتیجه های آن خطر عمیق‌تر رفتن جدایی در جامعه آمریکا را در پی دارد. هم پیمان های دونالد ترامپ، سناتور جمهوری خواه لینسی گراهام و کوین مکارفی و مجلس نمایندگان از دموکرات ها خواستند برای راه ندادن به اختلاف بیشتر از برکناری ترامپ دست کشند. لینسی گراهام در تویتر نوشت اگر پلوسی برای اعلان ناباوری در روزهای آخر ترامپ پافشاری کند، نظر به کار خوب آسیب بیشتر می رساند. جو بایدن روز 8 ژانویه گفت که دونالد ترامپ لایق رهبری آمریکا نیست، ولی هر گونه تصمیم گیری در زمینه برکناری او را در اختیار کنگره گذاشت. تلاش ها برای از مقامش برکنار کردن دونالد ترامپ بعدیان زیاد شد که ازدحام طرفداران او روز 7 ژانویه به بنای کنگره هجوم بردند و جلسه تصدیق نتیجه های انتخابات را به هم زدند. حادثه ای که آمریکا و جهان را تکان داد. در بی‌ترتیبی ها در عموم 5 نفر از جمله یک افسر پلیس کشته شد. بعد دعوت ها برای از مقامش برکنار کردن ترامپ، او هجوم به کنگرس را محکوم کرد و وعده داد که قدرت را آرامانه به دست حکومت جو بایدن می سپارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
از آغاز فروش سهمیه های نیروگاه برق آبی راغون رسا 10 سال گذشت، اما از سود یا بهره سهمیه ها هنوز درک نیست. قسمی از ساکنان میگویند باور ندارند که از سهمیه های خریده شان روزی فایده گیرند. مقامات توصیه می دهند مردم سهمیه ها را حفظ کنند، چون با پایان یافتن ساختمان نیروگاه از آن بهره و یا دیویدند خواهند گرفت. قابل جان مهاجر کاری تاجیک زمانی که دانشجو بود میگوید سهمیه های نیروگاه راغون را با 1000 سومانی خریده است.
برای آینده تاجیکستان بسیارتر وابستگی دارد با این از آبود شوی، از تیار شدنی و کار در آمردنی گسی روغن.
هم صحبت ما میگوید از سهمیه های خریدهش سود منتظر نیست، اما عین زمان افزود او و شاید هزاران نفر دیگر از سهمیه های راغون بیشتر برق منتظرند تا بهره سهمیه ها، برقی که هنوز ساکنان تاجیکستان از کمبود آن رنج میبرند. روز 5 ژانویه شرکت برق تاجیک اعلان کرد که دوباره لیمیت جاری میکند. ساکنان روستانشین در تاجیکستان که 70% جمعیت کشور را تشکیل میکنند، شبهای سرد زمستان امسال برق نمیگیرند. قابل جان تنها نفر نیست که از بهره سهمیه های راغون امیدش را کنده است. مقامات هم در تاجیکستان خلاف قانونی جمعیت های سهامی در باره دخل و خرج نیروگاه راغون به طور شفاف و آشکارا گزارش نمی دهند. سال دوبار نشستی سهمداران نیروگاه راغون با حضور چند نماینده از هر ناحیه های تاجیکستان در دوشنبه برپا می شود. در این همایش ها خبرنگاران از رسانه های مستقل راه نمی یابند و نتیجه های مالی جمعیت منظوری عام نمی گردد. این است که در صحیفه های مطبوعات و بازارهای آنلاینی در تاجیکستان ساکنان حاضرند سهمیه های راغون را به مراتب ارزانتر از نرخ خریده خود بفروشند. مردم تاجیکستان از زمان شوروی از اوراق گرانبها از جمله زیام و وامبرگ و سهمیه ها که دولت نشر کرده و با وعده های گوناگون فروخته است خاطره نیکی ندارند، چون در اکثر حالات در نهایت فریب خوردند. از این رو بعضی از کدمان ها اوراق گرانبها را بنابر سخت و چندیر بودن کاغذش برای گلدوزی از جمله تهیه تاقی های ملی استفاده کردند و میکنند. اما فرقت ایلوف معاون رئیس آژانسی رشد بازار کاغذهای قیمتناک وزارت مالیه تاجیکستان روز 6 ژانویه در صحبت به رادیو آزادی در این رابطه گفت:
البته بس کاغذ قیمتناک است، بس کاغذ عادی نیست، برای همون سهمیه های خود جمعیت سهامی شده ام بی روغن است. نو دوران یک اون پاینا دوران اون البته نیب دوران دیگر چیکار میکنن؟ وای مثلا اگر نابود کنن، اگر ضرر به خودشون بشود، نابود کنن اگر ضرر به خودشون بشود، وای پول داده خریدگی هستن. برای ما فکر میکنم که نباید نگاه دارن با مرور وقت زمان با وقت کشفی بعد مثلا با همون سهمیه و با آدمو سهمیه با فایده‌ای اضافی ممکن به دست بیارند.
دولت تاجیکستان از 6 ژانویه سال 2010 در یک معرکه نیمه مجبوری فروش گسترده سهمیه های راغون را آغاز کرده بود. حکومت با مبلغ 6 میلیارد سومانی 5 میلیون سهمیه های راغون را با ارزش 100، 500، 1000 و 5000 سومانی نشر کرد. در این معرکه 890 میلیون سومانی از فروش سهمیه ها و همچنین پول های خیریه برای ساختمان نیروگاه جمع آوری شد. وزارت مالیه درباره چگونگی خرج این پول ها و چقدر مصرف شدن آن پورا معلومات نمی دهد. در پی تلاش های رادیو آزادی روز 6 ژانویه یک مسئولی بلندپایه جمعیت سهامی راغون گفت که همه پول هایی که از مردم به فروش سهمیه ها به دست آمده بود پورا در ساختمان نیروگاه خرج شد. زهرا موسایوه سردار شعبه سرمایه گذاری و کاغذ های قیمتناک جمعیت سهامی راغون در صحبت به رادیو آزادی گفت:
در سهمیه ها همش اون چیزی که جمع شد همش پول نپرالنا برای ساختمان، برای خرید تجهیزات هم ساختمان نیروگاه خرج شده هستند.
موسوی و افسود موافق نقشه تنها در صورت به پورگی به کار در آمدن 6 چرخه نیروگاه و انجام رسمی ساختمان راغون ساکنان می توانند به درآمد از سهمیه ها امید بندند.
نیروگاه از روی نقشه کاری 6 اگریگات کتی جنبست شده نشده کرد، 2 اگریگت اوکه گذاشته شده است، 4 اگریگت دیگر موندگی. بعد از اون که نمانین 4 اگریگت دیگر به کار در آورده می شود، شما می توانید از حساب فایده به همین سهمیه خریدگیتون دیویدند گیرید.
با گفته این مسئولی جمعیت، موافق نقشه انجام ساختمان نیروگاه راغون در سال 2027 پیش بینی شده است. نامعینی دیگر از آنجا می آید که نیروگاه در آینده دولتی می ماند یا شخصی می شود. در حالت دوم آیا سرنوشت سهمیه ها چی می شود نیز ناروشن است. تغییر شکل مالکیت امکان دارد، مقررات تعیین بهره یا سربخش سهمیه ها را نیز دیگر کند. ضمن در روزهای اولی فروش سهمیه های راغون بعضی از سیاستمداران و روحانیان این معرکه را صدقه جاریه معنی داد میکردند. محمد سعید عبیدالله آن زمان رئیس شهری دوشنبه در یک معرکه پر ازدحام آغاز فروش سهمیه ها گفته بود با 5000 سومانی سهمیه خرید، اما نیتش فایده گرفتن نیست. ظاهراً عبیدالله از آن زمان این معرکه را همچون یک اقدامی وطن دوستانه و خیریه به مردم تلقین میکرد تا یک امکانیت سرمایه گذاری و بهره برداری.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
19 پزشکی آیندهی تاجیکستان که در دانشگاه طبی الماتوی قزاقستان تحصیل میکنند میگویند ممکن است دانش آموزی آنها در آنجا ناتمام ماند. سرانی دانشگاه این حالت را به سازشنامه بین دولتی و تصمیم دانشگاه بستگی میدهند. دانش آموزان تحصیل اساسی 5 ساله را ختم کردند اما برای اینترناتورا یا تحصیل همزمان با کار آموزی از آنها مبلغ طلب کرده می شود. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوزی روح‌الله ایرا می کنم. محور خلیلوف یکی از 15 دانشجوی سال ششم دانشگاه طبی به نام اسفندیاروف الماتوی قزاقستان گفت رئیست دانشگاه با او و همسبقانش تونی ماهوی ماهی ینور مهلت داده است که مبلغ تحصیل را در بخش اینترناتورا سپرند. تا این وقت تحصیل آنها بر اساس یک گرانت دولتی قزاقستان رایگان یا بی پول بود.
در سال 2000 سال قدی قزاقستان تاجیکستان حکومت تاجیکستان دغور بستگی است مکی 20 سال میشد که دامی دانشگاه 7 سال پورای تحصیل خونده سپس گرفته تمام کرده هستند و شهروندان تاجیکستان همین یقین سال است که پرابلم رخ داده ای شده است. سپتامبر اومدیم درس شروع کردیم و اکتبر پرابلم گفتن که هم خیلی پرابلم است شما باید دو سالیگا در اساس دغور تحصیل کنید.
این گروهی دانشجویان تاجیک میگویند که سال 2015 بر اساس سازشنامه دو جانبه تعلیمی توسط مرکز برنامه‌های تعلیمی وزارت معارف و علمی تاجیکستان شامل دانشگاه شدند. قرار بود 7 سال از حساب مبلغ‌های بلای وزی قزاقستان تحصیل کنند. در وزارت معارف و علمی تاجیکستان گفتند که از مشکل دانشجویان آگاه هستند و توسط وزارت کارهای خارجی به سفارت تاجیکستان در قزاقستان و وزارت معارف و علمی آن کشور مراجعه کردند. دفتر مطبوعاتی وزارت معارف و علمی تاجیکستان گفت دانشگاه طبی قزاقستان شرطنامه دانشجویان تاجیک را مثل دانشجویان قزاق 5:2 امضا کرده است اما در اصل آنها در یک زینه از حساب گرانت تحصیل میکنند. جمشید شادیخان یکی دیگر از دانشجویان تاجیک گفت اگر دو سال دیگر در بخش اینترناتورا تحصیل نکنند در آینده نمیتوانند همچون طبیب کار کنند. وی نگرانی کرد که حالا در برابر نهادهای مربوطه قزاقستان جانب تاجیکستان هم برای خارج نشدن دانشجویانش تلاشی نمیکند. وی با نگرانی گفت
یکی ما در نوشتگی که ما باید 7 سال پره بخونیم سپیشالیست بشیم بعد برویم. شرطنامه 8000 دلار میشه از سالش. دو سالش 4 کورس شش دهیم. یک کورس بالا ایمو است. هممون یا دگاور قطعی اومدگیم. مقصد یا شرطنامه شدگی. چند شرطنامه شدگی نیست. انا او را گرفتیان ما را نمیخورشون که ما را همون دگاور ده.
اینترناتورا تجربه بعدی دیپلمی است که ختم کرده های رشته طبی دو سال دیگر در آن تحصیل میکنند. ماموریت دانشگاه طبی به نام اسفندیاروف شهر الماتوی قزاقستان با فرستادن مکتوب رسمی از وزارت معارف و علم این کشور خواسته است مشکل دانشجویان را بررسی کنند. در نسخه مکتوب که در دست رادیو آزادی هم هست گفته شده است که گروهی دانشجویان تاجیک در این دانشگاه بر اساس سازشنامه دو جانبه قزاقستان و تاجیکستان تحصیل میکنند. در پاسخ به مکتوب دانشگاه وزارت معارف و علم قزاقستان گفته است از بودجه این وزارت برای تحصیل در بخش اینترناتورا مبلغ پیش بینی نشده است و برای آماده کردن متخصصان طب از حساب بودجه وزارت تندرستی قزاقستان مبلغ جدا می شود. ولی دپارتمنت علم و ذخیره های انسانی وزارت تندرستی قزاقستان در نامه جوابی گفته است در اساس سازشنامه میان قزاقستان و تاجیکستان از سال 2000 گرانت های دولتی تعلیمی تنها تحصیل در بخش بکالور و ماگیستراتورا را فرا میگیرد و آموزش در بخش اینترناتورا پیش بینی نشده است. در سفارت تاجیکستان در قزاقستان بر رادیو آزادی گفتند از مشکل دانشجویان تاجیک خبر دارند و در صورت مراجعه خطی موضوع را شرح خواهند داد. حالا حدود 30000 دانشجوی تاجیک در خارج کشور تحصیل میکنند. تعداد بیشتر آنها در روسیه، چین، قزاقستان، قرغیزستان و بلاروس هستند. تعداد دانشجویان تاجیک در دانشگاه قزاقستان 10 نفر گفته میشود.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی میابید.
گروهی از مشتریان شرکت سیاحی اوستا تور میگویند این شرکت نتوانی سفر آنها را به بریتانیا سازمان دهد و پولی پرداخته را برنمیگرداند. رئیس شرکت منوچر نورماتوف 31 دکبر بر رادیو آزادی گفت همگیری کووید 19 مانع سفر مشتریان شد وگرنه اوستا تور کاری غیر قانونی نکرده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. فاروخروز خالوف ساکن شهر پنجکن ماه ایولی سال 2019 خواستار سفر بریتانیا شد. وی میگوید برای این با رهبری اوستا تور 9000 سومانی داده است. با او گفتند تا چند ماه دیگر زمینه سفرش به لندن مهیا می شود.
از روی وعده‌اش گفت که ما ویزای کاری میکنیم. ویزا میکنیم و کار تعمیم میکنیم گفتن.
اما منوچهر نورماتوف رهبری اوستا تور میگوید هیچ مبلغی از فاروخروز خلوف نگرفته است. این در حال است که خلوف برای گفتگویش حجت دارد و شرکت را به فعالیت غیر قانونی عیبدار میکند. ساکن شهر بختر نیسا اوروزوا از مشتریان دیگری اوستا تور به رادیو آزادی گفت با منوچهر نورماتوف 6000 سومانی داده است. سفر او هم به بریتانیا عملی نشد و پس از سرگردانی ها شرکت قسمی از پولش را برگردانیده است. فاروخروز و نیسا گفتند مثل آنها دو نفر دیگر از جبردیدگان اوستا تور هستند نیتی سفر به بریتانیا را داشتند. رهبری اوستا تور همه گونه عیب مانی ها را که شرکت به کارهای غیر قانونی مشغول است رد کرد و گفت شرکت سال 2018 تاسیس یافته تجربه فرستادن ساکنان به خارج را دارد. در رابطه با شکایت چندی از مشتریان افسود که پول آنها را برگردانیده است. مشتریان ناراضی گفتند با اجانسی مبارزه با فساد شکایت بردند. شکایت ساکنان از کار برخی شرکت هایی که وعده سفر و کار در خارج را میدهند در گذشته هم بارها صدا داده است. از جمله سال 2019 گروهی از کاردیان تاجیک شکایت کردند که شرکت گردونه با وعده تامین جای کار در جمهوری چخ از آنها پول گرفته است ولی نه به جای کار تامین کرده است و نه پول را برگردانیده است. در پی چنین شکایت ها دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی طاووس خوشخدموا و بختیار عربوف دو مسئول شرکت گردونه را با گمان فریب ده ها نفر و از خود کردن 90000 دلار آنها 8 سال زندانی کرد. دلیر قربانوف حقوقشناس تاجیک میگوید شرکت ها در صورت اجرا نکردن عهده‌داری باید مبلغ مشتریان را برگردانند. او افزود ساکنان دانش کافی حقوقی ندارند و در بسیار حالت به دامی خلبان میافتند. جامعه شناسان میگویند بیکاری زیاد و معاش کم در کارخانه های داخلی ساکنان را به کار و معاش مناسب در خارج امیدوار کرده است و وسوسه کار در اروپا یا کشورهای دیگری پیشرفته بعضن آنها را به دام میافتاند. تامین ساکنان به جای کاری مناسب در تاجیکستان از مشکلی هایی است که تای نزدیک به 30 سال صاحب استقلالی حل خود را پیدا نکرده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
سلام بینندگان ارجمند، مدت هاست که مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند که اگر مخالفین تاجیک به وطن برگردند کسی به آنها چیزی نمیگوید و میتوانند آرامانه به زندگی معمولی ادامه دهند. با بعضی هم که پرونده جنایی دارند گفتند که برگردید عفو میکنیم، هرچند کسی ثابت نکرده است که آنها گناهی کردند. برعکس خودشان هم میگویند برای دیگراندیشی و تنقید حکومت آنها را افرادگرا و جنایتکار نامیده پرونده باز کردند. در برنامه امروز در همین باره صحبت میکنیم که دعوت برای بازگشت و وعده ها برای به اصطلاح عفو چی معنی دارد؟ حکومت از نیرو گرفتن مخالفین میترسد یا چیز دیگر؟ مهمانان برنامه شرافالدین گدایف رهبری حرکت اصلاحات و رشد تاجیکستان و شاکرجان حکیموف حقوق شناس و دکتر علم های حقوق شناسی. در ابتدا سوال از هر دوی شما، دعوت برای بازگشت به تاجیکستان و به اصطلاح عفو چی معنی دارد؟ شاکر جان، در ابتدا میخواستم که نظری شما رو بپرسیم، چی میگوید شما؟
تشکر. طبقی تجربه جهانی و از جمله تاجیکستان، عف و بشر دوستانه بودنی نیت ها و هدف های استراتژیکی که همین گونه تصمیم رو میگیرد گواهی میدهد و موافق مقصد میبود که اگر همین گونه تصمیم گرفتند رهبریت سیاسی و مقامات تطبیق کننده این گونه قانون ها صمیمی باشند، صداقتمند باشند و من بعد تا زمان معین تحت پیگیری قرار نگیرند، طوری که قبلا نیز بعضاً به نظر می رسد یا مشاهده می شود و این باعث نگرانی، ناراحتی و کمتر شدن اعتماد میان جانب ها یعنی دولت و مخالفین نیز شده است.
جناب گدایف، شما راضی هستید به این حرفایی که شاکر جان حکیموف گفتند؟ نظر شما چی است به این سوال؟
حکومت وقتی آخر تحت فشار فعالیت اپوزیسیون در خارج کشور قرار گرفت و حکومت مجبور شد که این اقدام ها را پیش گیرد به خاطر سوزگرداندن فعالیت اپوزیسیون در خارج کشور. یعنی اگر حکومت مجبور نمی شد هیچ وقت نیاز پیدا نمی کرد که یک نفر را برای پول، یک نفر را برای کدام وعده ها به تاجیکستان برگرداند. یعنی حکومت کسانی را به تاجیکستان برگردانده ایستاده است که آنها نزدیک به اپوزیسیا دارند. این نشانه خیرخواهی حکومت نیست، این نشانه ترسی حکومت است که با این راه و وسیله میخواهد فعالیت اپوزیسیون را در خارج کشور تا اندازه سست گرداند. من فکر میکنم که اگر حکومت اینجا نشانه خیرخواهی میشد، آن مهاجرانی که در روسیه هستند 2.5 میلیون، آنها رو برمیگردان. اینجا تنها هدف بالای سوس گردانه فعالیت اپوزیسیا در خارج کشور است.
شاکر جان، شما واقعا به این حرفایی که جناب گدایف گفتن راضی هستید که یعنی که حکومت برای برگرداندن شهروندان یعنی نیتی خیرخواهانه ندارد؟ شما چه میگویید؟
باید به یک چیز اقرار شد که هر دولت کوشش می نماید که مخالفین ایدئولوژیش و در بعضی مواردها سیاسیش نیز در خارج کشور کمتر باشد و بنابراین تمام شرایط ها را در رابطه به تامین کفالت امنیتی آنها در داخل کشور به وجود می آورد و قانون های مربوطه را نیز در این مورد قبول می کند و تا که شهروندانش که در رابطه با اعتقاد و عقیده و موقع شهروندیش در خارج کشور با فعالیت های سیاسی ادامه می دهند و در تشکل افکار جمعیتی داخل کشور با استفاده از دستاوردهای معاصر تکنولوژی و غیر کمیونیکاسیون و شبکه اجتماعی می توانند تغییرات وارد کنند، این احتمالیتی با وجود آمدن تهدید و خطرها نیز می شود.
چند نمونه داشتیم که منتقدان تندلحن و چندی از اعضای گروه هایی که حکومت افراطی می نامید برگشتند و جزایی نگرفتند. مثلا من می تونم مثال بیارم به طور روشن، صابر ولیف عضو گروه 24 که آمد حالا با هم حکومت و به زندگی معمولیش برگشته است. جناب گدایف شما به این حرفا چی می گوید؟
ببینید، من اصلا با صمیمی بودن افی که حکومت پیشنهاد میکنه باور ندارم، چون که اگر حکومت واقعا صمیمانه میخواهد یک کاری خیرخواهانه رو انجام دهد، ما زندانی های خیلی سیاسی در داخل تاجیکستان داریم. اول شروع کند از آنها که آنها در زندان هستند آنها رو آزاد کند، بعدا یک شاید یک فکری، یک باوری، یک اعتماد در حکومت پیدا شود که واقعا حکومت یک هدف و مقصدهای خیرخواهانه ای دارد و چند نفر هم که با راه پول و برگردانده است، اینها به خاطر نمایش دادن، این یک برگشتنی نمایشکارانه است که حکومت با این راه میخواهد که همه درست است و مخالفان دارن برگشته ایستادن و مخالفان را هم برمیگردونند که چندان تاثیری ندارند و هدف گم کرده اند، هدفی خودشون را هم یا به خاطر کدام هدفهای اجتماعی که میخواستن به آنها برسن حکومت برایشون پیشنهاد کرد. یعنی این نفرها هستند. حالا تقدیر آنها چی می شود ما نمی دونیم. من تنها یک مثال آورده می توانم که خودی ما سازشنامه صلح داشتیم که سال 1997 به امضا رسید. حالا طرف های آن همین سازشنامه در کجا هستند؟ خودی محمد علی حید که عضو کمیسیای آشتی ملی بود حالا در زندان است. حکمت الله سیف الله زاده، خود انا همین جلال الدین محمود که چند هفته پیش هم حکم زندانش برآمد بود، دوباره یک دفعه عفو شد و دوباره به زندان کشیدن.
ایده میگویند که ترغیبات گسترده مخالفین دولت و انتقاد پیوستی آنها از کارهای حکومت تاثیر داشت و حکومت از بیم آن که این هم به عام وسیع تاثیر میکنند نرمتر شد و راه دیگر یعنی مراسا را پیش گرفت. آیا درست است؟ واقعا یک مراسا است؟
یک چیز را باید تاکید کرد.
مرحبا.
بعدی بازگشتن مخالفین ایدئولوژی یا سیاسی به تاجیکستان، ادامه فعالیت سیاسی آنها باید آزاد باشد، مانع ایجاد نشود، یا خود به طور اختیاری آنها من بعد موافق مقصد میدانند که فعالیت های سیاسی خود را محدود نموده موقع شهروندی خود را نیز تغییر دهند. ولی این تصمیم گیری ها باید طبیعی باشد. این یک است. از اصول های دوگانه استفاده نشود. دو، و سیوم وابسته به قابلیت ذهنی، استعداد تشکیلاتچگی، صفات و عامل های مثبت انسانی جهت عملی نمودن آرمان هاشان، هدف هاشان در اقتصادیات، در فرهنگ، در علم حق داشته باشند. مانع نباید باشند.
تشکر. به همین سوال نظر شما جناب گدایف چی است؟
ببینید، حکومت وقتی که مخالفین یا یک ایده از این مخالفان را به تاجیکستان برمیگرداند، میخواهد از آنها سوء استفاده برد، یعنی از آنها بهره های سیاسی گیرد و آنها را در مقابل ایده خودشان.
میتوانید مثال روشن بیارید در این همین نکته که حالا شما ذکر کردید؟ میتوانید مثال روشن بیارید یعنی چی؟
یعنی ببینید، فرض مثال وقتی که مرا دزدیده به تاجیکستان بردند، مرا مجبور ساختن که من بر مقابل آن چیزی که خودم فکر میکنم که درست است و فکر میکنم که حکومت جنایت صادر میکند، حکومت کاری غلط میکند، بر مقابل فکر و عقیده و باوری خودم مرا مجبور میکنه که سخن گویم. یعنی من را در مقابل خودم، در وجودی خودم به جنگ می اندازم. ها می خواستن که من بر مقابل آن چیزی که در خارج کشور می گفتم، آمده در تاجیکستان بر مقابل انا همون عقیده، به همون فهمش ها، به انا همون ارزش هایی که من فکر میکنم که درست هستن، بر مقابل انا همین ارزش ها من باید که سخن گویم و همفکران خودم را به این یا آن جنایت یا مسئله ها متهم سازند. یعنی که این متهم ساختنی همفکران و همعقیدگان است.
در دوشنبه بسیاری از نزدیکان اعضای گروه 24 وقتی در تماس با ما گفتند که جانب حکومت با آنها در تماس شدند در روسیه و کشورهای دیگر، اما وقتی که آنها باور کردند و آمدند وارد دوشنبه شدند که به زندگی معمولشون برگردند، نسبت آنها پرونده باز کردند، بعضیشون حکم دادند. به این شما چه میگویید؟
گپ درباره قول، آداب سیاسی، فرهنگ معاشرت، مناسبت و در قول و عمل یک بودن می رود. و اگر ما خواهیم که صاحب احترام باشیم، قول دادیم و در سطح هر چقدر بلندتر باشد، پس آن رعایت شود. اما این مضمون آن را ندارد که نسبت آنها قانون عف طبق ترتیب مقرر شده عمل شد، عملی شد، تطبیق گردید، ولی با استفاده از دیگر اصول ها مورد اونها پرونده آغاز شود. این البته نادرست است.
نه، نادرست این یک پاسخ خیلی عمومی است، ولی دقیقا شما چی میگوید؟
دویم شرافالدین یک چیز گفتن و اون درست است. در سیاست هر یک سیاستمدار وزن خاص دارد. بعضی اون نفرایی که راضی شدن بیایند، اگر صف آرایید، شاید با وزن خاصشون با برابری یک نفر یا دو نفری که فضا ساز می باشند و در تشکل افکار جمعیتی و شهروندان به خصوص تاثیر گذار می باشند نبوده است. اگر هدف ما کمتر قرار گرفتن مخالفین ایدئولوژی تحت فضای اطلاعاتی خارج کشور و دیگر ارزش هایی که مخالفت با اساس های ساخت کنستیتوسیونی دولت داری ما تمامیت ارزی و یک پارچگی باشد، پس اگر آف وعده کریم صمیمی باید باشیم و جهت ادامه فعالیت ها با آنها در هر رشته، هم سیاست، هم اقتصاد و هم فرهنگ علم، شرایط به وجود داریم. ولی وقتی که آنها مشاهده میکنند که دیگر نفرایی که در اینجا هستند و مثل من اما جوی کار ندارم، محدودیت ها دارم و منبع چنین دستورها با در نظر داشت تجربه شوروی و بعضی کشورها از کجا برمی آید این انیق است، البته باعث نگرانی می شد و شاید همین عامل ها اعتماد را میان جانب ها کم تر کند.
تشکر. واقعا چند نمونه داشتیم که منتقدان تندلهم و چندی از اعضای گروه هایی که از حکومت یعنی افراطی می نامید برگشتند و جزای نگرفتند. مگر دلیل آن نیست که حکومت به قبلش وفا میکنه؟ حالی که شکر جان شما میگفتید
در مورد اونهایی را که شما در نظر دارید من موافق هستم، ولی باید تاکید کنم که وزن خاص آنها در رابطه به تشکل افکار سیاسی و بین المللی نه در سطح بعضی نفرهایی هستند که هم عقیده و هم اعتقاد شرافالدین گدایف میباشند. از این خاطر مناسبت باید دخوره نباشد و تجربه جهانی و تاجیکستان را نیز داریم. یعنی بستن سازشنامه یا دیگر سند با مساعدت کشورها یا سازمانهای مشخصی میانه روی خالص که کفالت امنیت آنها را نیز تامین کند و این باعث تکمیل دولتداری نظام سیاسی و تشکل جامعه شهروندی نیز می شود و بدون شک مجموعی جلب سرمایه خارجی به اقتصادیات ملی بیشتر شده، صد و صفت زندگی شهروندان نیز بهتر می شود و شفافیت و مسئولیت زمامداران زمان تاجکستان معاصر نیز بهتر رو به مراتب بیشتر می شود.
حاضر بیاید این همین سوالی که شما دادیم شما پاسخ دادید، شرف الدین گدایف چی میگویند؟ مرحمه،
من در همین گفته های استاد یک دو چرا قید کردنی هستم که وقتی ببینید سازشنامه صلحی که بین حکومت و اپوزیسیا به امضا رسید، این با میانه روی کشورهای با ما دوست و از لحاظ سیاسی استراتژی هستند، روسیه، ازبکستان و ایران و حتی سازمان ملل متحد، که این سازش در این سازشنامه امضا بستند و آنها کفیل این صلح بودند. اما این طرفی صلح امروز در کجا است؟ یعنی حکومت با وعده های آن همون صلح و با این سازشنامه هایی که حتی با میانجیگری بعضی از کشورها و سازمان های بین المللی بسته می شود که تاجیکستان هم عضو سازمان ملل متحد است، اما اینها را اجرا نمی کند و حتی قرارهای سازمان ملل متحد در مورد آزاد کردن زندانیان سیاسی از جمله زید سعیدوف، مقصود ابراهیموف و 12 اعضای شورای عالی حزب رهبری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، یعنی این نفرانی که قرارهای سازمان ملل متحد رو آنها اجرا میکنند و این کفالتی که آنها دادن آنها به این عهدشون وفا نمیکنند، چگونه مخالفین به این حکومت باور کنند؟
بعضی ها در زیر یک گزارشی که ما در باره وعده های دولت تاجیکستان به مخالفین تاجیک داشتیم نوشتند که اگر در کشور برای دیگر اندیشی کسی را تعقیب نکند و آزادی بیان باشد، هر مخالف و نامخالف که میل بازگشت دارند برمیگردند. نظر شما چی است؟
ببینید اصلا اگر که در تاجیکستان یک شرایط آزاد میشد و هر شهروند میتونید فعالیت سیاسی خودش رو در تاجیکستان ادامه دهد، من فکر میکنم که حالا این وضعیت رو ما نداشتیم که تمام مخالف و دیگر اندیشان و از تاجیکستان فرار میکردند و خانه های خودشان را میگذاشتند میامدند در اروپا برای عدالت، برای رسیدن به یک حکومت قانونی مبارزه میبردند. من فکر میکنم که اپوزیسیون های سالم، اپوزیسیون های نظامی در حکومت های به وجود میاد که در آنجا نظامی قانونمند هست و وضع دموکراتی در آنجا تامین است. اما در تاجیکستان که این وضع نیست و حالا ما مجبور هستیم که به خاطر امنیت جان اما به خاطر مبارزه اما به خاطر رسیدن به هدف های ما که در این کشورها آمده و دور از وطن به خاطر عدالت مبارزه میبریم.
تشکر شاکر جان، شما به همین سوال چی پاسخ میدید و به نظرهای جناب گدایف راضی هستین؟
البته عامل ها، سبب ها و شرط و شرایط ها باید وجود داشته باشند و مساعد باشند و دوم این گونه دولت های علاهیده که اقتدار اقتصادی، حربی و سیاسی دارند، به خصوص مالیوی، می توانند و حق معنوی دارند فونکسیون میانه‌روی را به انجام رسانند، به دولت مساعدت کنند که مشکلات اجتماعیش تامین کند، در حل مسائل اقتصادیش سهمگذار باشند تا که بیشتری مهاجران از کشورهای مختلف به وطن اجدادشان برگردند و به اقتصادیات ملیشان کار کنند، اخلاق ما بهتر شود و عرف و عادت ها احیا شود و غیره.
این تشکر.
دویم و خیلی مهم، بودن اراده سیاسی از جانب دولت تاجیکستان و مایل کردن مخالفین خارج در کشور نیز خیلی مهم است، زیرا که زمینه های اعتماد با استفاده از اصول های دیپلماتیک و سیاسی بعد اینها وادار میکنند نزدیک شوند.
تشکر. به خاطر آنکه وقت خیلی کوتاه است، بینندگان عزیز، برنامه گپ آزاد همینجا به پایان میرسد. صحبت داشتیم درباره دعوت مقامات از مخالفین و پیروان آنها برای بازگشت به تاجیکستان. مهمانان برنامه شرف الدین گدایف، رهبری حرکت اصلاحات و رشد تاجیکستان، و شاکرجان حکیموف، حقوق شناس و معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، مهمان این برنامه بودند. من میرزا نبی خالق‌زاد میزبان برنامه بودم و آن را پیش میبردم. خدا نگهدار تا برنامه دیگر. We'll be right back.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. انجمن بین المللی مطبوعات ورزشی بهترین ورزشکاران سال 2020 را معین کرد. حملگری باشگاه باواریای میونخن آلمان و منتخب لهستان روبرت لواندوفسکی در بین مردان بهترین ورزشکاری سال دانسته شد. در این فهرست راننده فرمول 1 لوئیس همیلتون بریتانی در جای دوم قرار گرفت. مقام سوم را تنیس باز اسپانی رافائل نادال اشغال کرد. در میان زنان تنیس باز ژاپنی ناومی اوساکا بهترین ورزشکاری سال اعلان شد. یولیمار روخاسی ونزوئلاگی اوید به ورزش سبک جایش سیکاراتا مقام دوم را کسب نمود. تنیس باز سرنا ویلیامز آمریکایی در جای سوم قرار گرفت. یادآور میشوم روبرت لواندوفسکی 32 ساله قبلا جایزه ها را برای بهترین بازیگری سال 2020 از روی فرضیه فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال و گلوب سوکر اواردز دریافت کرده بود. ناومی اوساکا 24 ساله در موسم گذشته غالب مسابقه بین المللی یو اس اوپن شد و موسم سال گذشته را در فهرست جهانی در جای سوم به انجام رساند. سون هیونگ مین حملگر 28 ساله باشگاه تاتنهم انگلیا و منتخب کره جنوبی بهترین فوتبال باز آسیا در سال 2020 که آن را نشریه ورزشی فوکس سپورتس آسیا تأسیس داده است اعلان گردید. برای این جایزه 24 بازیگر داوطلب بود. در این باره سامانه نشریه خبر داده است. زمنان سون هیونگ مین باری چهارم پی هم به عنوان بهترین فوتبال باز آسیا دست یافت. سردار آزمون حملگری باشگاه زنیت سنگ پیتربورگ روسیه و منتخب ایران در جای دوم قرار گرفت. حملگری باشگاه ژاپنی اولسان جونیور نیگران مقام سوم را کسب نمود. مشتزنی معروف تاجیک بهادر عثمانوف که صاحب راحت به بازی‌های تابستانه المپی در توکیو می باشد در دومین رقابت خود در باکس حرفه‌ای غالب آمد. او در دایره مسابقه دسته‌ای که 5 ژانویه در سوچی دایر گردید در وزن تا 64 کیلو بر امیر باسیروف غلبه کرد. مشتزنی تاجیک به هیئت دسته مراد گسیف شامل بود. قوازمایی 4 راوند ادامه یافت و حساب برابر شد. از روی نتیجه راوند 4 پیروزی نصیب عثمانوف گردید. یادآور می شوم بهادر در اولین رقابت خود در باکس حرفه‌ای که 24 دکبر سال گذشته در مسکو دایر گردید در وزن سبک بر ویلدن میناسو روسیگی غلبه کرد. بهادر عثمانوف قهرمان فعلی بوکس هواسکاری در آسیا به المپیاده توکیو که تابستان امسال برگزار خواهد شد راحت گرفته است. در مسابقه استادان جهانی جودو که از 11 تا 13 ژانویه در پایتخت قطر شهر دوحه برگزار می شود، تاجیکستان را 3 ورزشگر نمایندگی خواهد کرد. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، در این مسابقه اشتراک بیش از 400 ورزشگر از 70 کشور 5 قاره جهان در نظر است. با مسابقه مذکور 3 پهلوان تاجیک که برای گرفتن امتیازها جهت دریافت راحت‌ها به المپیاده توکیو تلاش می‌ورزند دعوت شدند. اینها سامان محمد بیکف، بهروز خواجه‌زاده هر دو در وزن تا 73 کیلو و تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو می باشند. ورزشکاران در این مسابقه بین المللی بجز از مدال و جایزه های مالی صاحب امتیازهای المپی خواهند شد. تیمور رحیموف پهلوان معروف تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مقصد ما در مسابقه بین المللی بسیارتر اشتراک کرده خالهای المپی را به دست بیاریم و به المپیاده راحت گیریم.
در مسابقه استادان جهانی جودو در دوحه قطر به بهترین ها جایزه های مالی تقدیم می گردد. در هر یک وزن به غالب 9000 دلار، برای جای دوم 6000 دلار و برای جای های سوم 3000 دلاری سپرده خواهد شد. دسته منتخب فوتبال نورسان تا 17 ساله تاجیکستان در مسابقه بین المللی جام رشد 2021 که از 3 ژانویه تا 7 فوریه در مینسک بلاروس برگزار می شود شرکت می ورزد. فوتبال بازان نورس تاجیک تحت رهبری سرمربی اهل دین توردیف آمادگی را به مسابقه بین المللی در مینسک در اردوگاه اکادمی فوتبال فدراسیون فوتبال تاجیکستان واقع در دهه الماسی حصار شروع کردند. طبق نقشه های تشکیل کنندگان جام رشد 2021 در مسابقه 8 دسته نورسان که از حساب فوتبال بازان سال تولدشان نه بالاتر از 2004 عبارتند شرکت می ورزند. اهلیدین توردیف سرمربی منتخب نورسان تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت شرکت در جام رشد 2021 در مینسک برای دسته تاجیکستان یکی از مرحله های آمادگی به قسم نهایی قهرمانی آسیا میان بازیگران تا 17 ساله که امسال در بحرین دایر می‌گردد محسوب می‌شود. آقای توردیف افزود:
ما میخواییم با تیمای سختر بازی کنیم، برای که بسیارتر بازی میکنم، بچه ها بازی بسیارتر باشد، مهارت هم بلند میشد.
در مسابقه قهرمانی فوتبال آسیا بین دسته های نورسانی تا 17 ساله در بحرین، منتخب تاجیکستان در گروه بی با تیمهای عمان، یمن و امارات متحده عربی رقابت خواهد کرد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. اکمل‌الدین کریموف، پهلوان معروف تاجیک، ماه نوامبر سال گذشته در مسابقه قهرمانی جهان در سربستان در رقابت‌ها اید به سمبوی ورزشی در وزن 57 کیلو مدال نقره به دست آورد. این نتیجه بهترین ورزشی تاجیک در سال 2020 می باشد. با اکمل‌الدین کریموف هنگام تمرینش در دوشنبه در تالار ورزشی هم صحبت شدم. ما شما رو تبریک میگویم با این دست آورد و میخواستم که اولا درباره رقابت های خود کمی تفصیلات بدهید.
در وخری اول در این چمپیونات جهان با پهلوان از دولت فرانسه بود دست بالا شدم. وخری دویم ورزشگر از جمهوری ازبکستان بود که من غلبه به دست آوردم. در وخری نیم نهایی ورزشگر از جمهوری اوکراین بود که خیلی قوازموی پرشیدت گذشت و من باز دست بالا شدم. در وخری فینالی با پهلوان روس قوازموی کردم، با یک آگاهی من قوازموی رو باختم، مرتبه چهارم سزاوار مدال نقره چمپیونات جهان گشتم.
سال 2020 برای ورزشکاران کل دنیا سال نهایت دشوار بود و به دلیل پاندمی کووید 19 نتوانستند که ورزشکاران در مسابقات اشتراک کنند.
بله، به همگان معلوم است که بیماری کرونا ویروس در تمام جهان پخش شده بود که این مسابقه چمپیونات جهانی سامبو هم جای عمیق گذشتنش معین نبود و ما تا لحظه آخر کوشش کردیم، ناامید نشدیم که در این تالار مکتب میانه عمری رقم 80 تحت روبری استاد عبدالله حقدرمون تمرین کردیم.
عموان شما از نتیجه های به دست آورده خود قناعتمندی؟
بله، در سال 2020 که مسابقه بلندترین جهان در سامبو این همین چمپیونات جهان می باشد که من سزاوار مدال نقره گشتم.
دو سخن درباره خود بگید، چند سال هستید، چی کار هستید؟
من از خورده از سن 12 سالگی به همین گوشین سامبو ذوق حواس پیدا کردم و مرا برادرم دیده با تحت رهبری استاد محمد شریف سلیمانوف که در تالار دینامو تمرین میدادند، 2011 دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان رو ختم کردم و زیاده از طول 20 سال است که به همین نمودی مشخصم با مشق و تمرین میکنم و در وزارت کارهای داخلی که در کلوب دینامو مربی دسته ورزشی سربازان رو درس میدم.
آرزوی از همه عالی شما در ورزش چی است؟
ما میخواهیم که در همین چمپیونات جهان عنوان قهرمان جهان رو به دست بیاریم.
تشکر زیاد برای صحبت.
هم صحبتی من اکمل الدین کریموف پهلوانی معروفی تاجیک در رشته سامبو بود. دو پهلوانی معروفی تاجیک کامران شاه اوستاپریان و سامان محمد بیکوف سزاوار عنوان بلند استاد شایسته ورزش تاجیکستان در رشته جودو شدند. هر دو برای دست آوردهای بی‌نظیرشان در رشته جودو از جانب کمیته کار با جوانان و ورزش تاجیکستان به این عنوان بلند ورزشی نائل گشتند. کامران شاه اوستاپریان دو بار در مسابقات قهرمانی آسیا آید به جودو در وزن 90 کیلو با مدال‌های طلا مکافاتانیده شده است. ضمن او اولین ورزشکار تاجیک است که در تاریخ جودو به عنوان قهرمانی آسیا دست یافته است. کامران شاه اوستاپریان که فعلا برای دریافت راحت به المپیاد توکیو تلاش دارد به رادیوی آزادی گفت:
من میخواستم با بازی های اولمپی که در ژاپن برگزار میگردد لیسانسیا را خط گیرم در آنجا و دولت حساب استال خود را نمایندگی کنم و در آن مسابقه سزاوار عنوان بلند گردم.
پهلوانی تاجیک سامان محمد بیکف باشد اشتراکدار مسابقه های سطح جهانی، اروپایی و آسیایی بوده میانی تاجیکان اولین ورزشکار است که در قهرمانی جودوی جهان میانی جوانان مدال طلا به دست آورده است. او هم برای دریافت راحت به المپیاده توکیو مبارزه میبرد.
من فخر میکنم که بیرق تاجیکستان در چمپیونات جهان برداشتم. ان شاء الله میفرمایم که در المپیک گیر بگیریم در توکیو.
نومان جان یوسوپوف متخصص 47 ساله تاجیک سرمربی باشگاه آلای اوش که در پریمیر لیگا یا لیگ برتری فوتبال قرغیزستان بازی میکند تعیین شد. سرمربی نو را 5 ژانویه به اعضای باشگاه آلای معرفی کردند. باید گفت که آلای در موسم سال 2020 در پریمیر لیگ جای پنجم را کسب کرده برنده جام قرغیزستان شده است. نومان جان یوسوپوف سالهای مختلف سرمربی دسته های استقلال دوشنبه و خوجند شهر خوجند بود. همراه استقلال با جایزه های مسابقات قهرمانی کشور و مدال طلای جام تاجیکستان سرفراز گشته است. تحت رهبری او خوجند دو بار برنده مدال های نقره قهرمانی تاجیکستان شده، سال 2018 اولین بار به مرحله گروهی جام AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا راه یافته است. نومان جان یوسوپوف به رادیوی آزادی گفت که دسته آلای من حیث برنده جام قرغیزستان به حق شرکت در جام کنفدراسیون فوتبال آسیا مشرف شده است. آقای یوسوپوف افزود:
ما در بازی گروهی بازی میکنیم، دست خواهد است. البته در نقشه است که ما باید دو سه بازیگری با مهارت به دست دعوت کنیم.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
رشک بوتان آذری هر چند وصفت می کنم در حسن از آن بالاتری ای چهره زیبای تو رشک بوتان آذری هر چند وصفت می کنم در حسن از آن بالاتری هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری، شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری. افاق را گردیدم، مهر بوتان ورزیدم، بسیار خوبان دیدم، اما تو چیز دیگری، بسیار خوبان دیدم.